αφρό. اثر حسین علی جعفری گوینده محمد رضا علی
مرجان تحصیل کرده بود به قول خودش، دیپلم ادبیات یا چیزی شبیه این. چند باری مرا صدا زد و رفتم توی اتاقش. توی چارچوب در ایستادم و گفتم کارم داشتی؟ هیچ وقت صدایش نمی زدم، نه به اسم و نه به صفت. دوست نداشتم مخاطب من باشد. دوست نداشتم توی صدای من رگه ای از التماس یا ترحم خواهی یا چیز دیگری که نشانه کوچک دیدن من باشد ببینم. لبخندواره روی لبش را کش داد و گفت نمیخوای بشینی؟ و با چرخش سر اشاره کرد به صندلی چوبی کنار تختش که روکش مخمل داشت. شانه چپم را تکیه دادم به چارچوب فلزی در و گفتم راحتم. با سر اشاره کرد به صندلی و گفت بشین. جلو رفتم، صندلی را کشیدم عقب و نشستم رو در رویش. گفتم بفرمایید. بی مقدمه گفت تو از من بدت میاد. سعی کردم نشان بدهم که از این سوالش جا نخوردم. خونسرد گفتم نه، و جوری هم گفتم نه که اگر روبروی یک کوه میگفتم شاید تا 20 بار میگفت نه، شاید هم بیشتر. سرش را جلو آورد و گفت من احمقم؟ نه. من دیوونم؟ نه. پس چرا چشمات یه چیز دیگه ای میگن؟ تند و تند پلک زدم و گفتم چشمای من؟ رفت کنار تنها کمد کتابخانه کنج اتاق و گفت کتابای خوبی دارم، هر وقت خواستی میتونی استفاده کنی. تشکر کردم و زدم بیرون. داشتم از پله ها میامدم پایین که صدایم زد. بالای پله ها ایستاده بود، کتابی توی دستش بود. گفت بیا بگیر، هدیه یه دوسته. من حوصله نکردم بخونم. برگشتم و کتاب را از دستش گرفتم. لبخندی زد و گفت ممنونم، و رفت توی اتاقش و در را پشت سرش بست. روی جلد کتاب را خواندم. مسخ، نوشته فرانس کافکا. و از پله ها سرازیر شدم و روی آخرین پله بودم که جیغ مهرنگیز مرا سر جایم میخکوب کرد. دویدم سمت آشپزخانه. چسبیده بود به یخچال و جیغ میکشید سوسک سوسک سوسک. گفتم کوه کجاست؟ اشاره کرد به زیر کابینت و جیغ کشید. زیر کابینت را و زیر یخچال را و زیر آبگرم کن و هر جایی را که عقلم میرسید نگاه کردم و از سوسک خبری نبود. گفتم باید سمپاشی کنیم. پس کی؟ صدای مرجان بود که دم در ایستاده بود. گفتم همین امروز، و زدم بیرون. باید میرفتم سراغ رودابه. بد جوری آشفته بودم. باید یک جوری به رودابه حالی میکردم که من در خطرم. اما چه جوری؟ نه، نمیتوانستم بگویم. با رودابه بودن کافی بود که مرا نجات بدهد. رودابه اما پایه نبود. عشقی که یک طرفه نمیشود، میشود؟ یک جوری از من گریزان بود و من اما دوست داشتم از این را سر در بیاورم. دختر عجیبی بود. یک روز چادر به سر می کرد و یک روز یک تکه دستمال به نام روسری می بست به سرش و یک روز هم صد لخت می آمد بیرون. می گفتم از پیلت زدی بیرون؟ می گفت وقت پروانه شدن ما هم می رسه. و من نگاه می کردم به روسری سرمه‌ای او با آن پروانه های قرمز. 4 پروانه کوچک در 4 گوشه روسری و 1 پروانه بزرگ وسط آن. میخندیدم. ما؟ مگه تو چند نفری؟ میگفت من مفهوم نداره، مگه این که بشه ما. این حرفهایش مرا نگران میکرد. پیش خودم میگفتم نکند تحت تأثیر افکار مارکسیستی باشد، و اون وقت ای وای، نه، اصلا نمیخواستم بهش فکر کنم. میگفتم من فقط یه چیز میفهمم. چی؟ عشق رودابه. میگفت اگه دل و دماغ عشق عاشقی باشه. میگفتم چرا نباشه؟ میگفت فضا سنگینه، عاشقانه نیست، طاقت عشق رو نداره. فضا، محیط، جامعه، مردم، اینها هیچ ربطی به عشق دارن؟ ندارن. میگفتم من و تو وقتی با هم هستیم باید روی در دلمون درشت بنویسیم ناامیدی. لطفاً مزاحم نشو. و میخندیدم. میگفت اگه بشه که خوبه، ولی میگفتم میشه، خوبم میشه. میخندید و میگفت خب پس کی میخوای منو ببری پیش پدر و مادرت؟ نمیخوای که؟ میخندیدم حتما میبرمت این سرهنگ اخمو رو ببینی، فقط یادت باشه تو چشماش نگاه نکنی. سر خیابان دنبال نشانی کسی میگشت که از من پرسید، و همین شد شروع آشنایی و بعد هم عشق و عاشقی من و رودابه. همیشه هم لباس رنگ تیره می پوشید، سرمه‌ای، جگری، قهوه‌ای، مشکی. فقط یک تکه از لباسش حتما قرمز بود، بیشتر روسری یا شالش. البته با این اوصاف تو دل برو بود. سرهنگ می گفت وصله ای تن ما نیست، و توجهی هم به عز و جز من نمی کرد. مرجان هم مخالف بود و سعی می کرد چندان علنی نکند، فقط می گفت باید حواستو جمع کنی. بعد می گفت کدوم دختریه که نخواد زن تو بشه. یک شب سرهنگ آمد و رو در روی من نشست و گفت دیگه حرفی از این دختره نشنوم، و بعد گفت همین که گفتم. همین که گفتم یعنی چون و چرا ممنوع، و من باید لالمونی بگیرم. تا عصر فردا دندان روی جگر گذاشتم و دم غروب که باران نم نم می زد و من کشت مرده همین نم نمش بودم، رفتم سراغ رودابه. یاسهای روی دروازهشان مروارید نشان شده بود. هرچه زنگ زدم و در زدم کسی در را باز نکرد. خیس خیس شده بودم. باران هم تندتر شده بود و سر ایستادن نداشت انگار. در همسایشان را زدم. زنی با چادر نماز رنگی آمد دم در و گفت که دیشب بار کردند و از اینجا رفتند. کجا؟ هیچ کس نمی دانست. من جز رودابه هیچ کس از فک و فامیلهایش را نمی شناختم. همیشه هم تفره می رفت که راجب آنها حرفی چیزی بگوید. خانه ایشان را هم یکی دوبار از دور نشانم داد. آن هم با اصرار من و با این وعده که بعدش من حتما می برمش پیش سرهنگ. البته گفتم که نباید زل بزند توی چشمهایش. نمی دانستم که چرا این همه اصرار داشت سرهنگ را ببیند. می گفت سرهنگ منو ببینه میپسنده که عروسش بشم. میگفتم اگه نپسندید؟ میگفت اونش با من، بلدم چیکار کنم. و میخندید. دخترها بلدن چجوری خودشون رو توی دل باباشون جا بدن. حتی دست به دامن مرجان شدم که خبری، نشانی از رودابه برای من پیدا کند، و او هم قبول کرد و کلی حرف و حدیث برای من ردیف میکرد که معلوم نبود کدام راست است و کدام دروغ. من چطور میتوانستم به حرفهای مرجان اعتماد کنم؟ توی چشمهایش هم که نمیتوانستم زل بزنم و ببینم راست میگوید یا دروغ. از همان روز که من اسمش را گذاشته بودم روز شوم، دیگر نمیتوانستم به چشمهایش نگاه کنم. توی یک خانه سه نفری که خودم سومین نفرش بودم، نمیتوانستم به چشمهای دو نفر دیگر نگاه کنم. این بد است و خیلی هم بد است که آدم نتواند توی خانه خودش به چشمهای بقیه افراد خانواده نگاه کند. اصلا وقتی حرف میزنی لذتش این است که بتوانی به چشمهای طرف مقابل، به چشمهای شنونده نگاه کنی و تأثیر تک تک کلمات را روی او ببینی. اگر تو حرف بزنی و طرف به تو نگاه نکند و تو هم نتوانی به چشمهایش نگاه کنی تا ببینی تأثیر کلماتت را، چه فایده ای دارد؟ فقط داری فک میزنی و خودت را خسته میکنی. و فقط داری کلماتت را هدر می دهی. حیف و صد حیف که به چشمهای این همسفر، این راهنما، این دهاتی پاپتی هم نمی توانم نگاه کنم. البته از ترس، ترس لو رفتن، ترس اینکه دست مرا بخواند. رستم علی ساکت بود و جلو جلو می رفت. انگار به حال خودش نبود و همین ساسان را نگران می کرد که گفت: همه جای این جنگل رو می شناسی؟ رستم علی بیان که سرش را برگرداند و نگاهش کند فقط گفت: آره. ساسان هرچه منتظر ماند رستم علی چیزی نگفت. ساسان گفت: همه جاشو گشتی؟
آره.
ساسان توی ذهنش دنبال دلیل سکوت رستم علی میگشت و رسید به مسئله ساعت. نکنه بهش برخورده باشه. گفت: از من ناراحتی؟ رستم علی گفت: نه. ساسان گفت: من نمیدونم چیکار کردم که. رستم علی گفت: ما دهاتی پاپتی هستیم ولی دزد نیستیم. و ساسان به من و من افتاد: من منظوری نداشتم. من و از خودش بدش آمد که پیش این مرد چیزی یادش نیامد که به او نسبت دهد و از اینکه به من و من افتاده بود از خودش بدش آمد. گفت: ببخشید. رستم علی گفت: خدا جان باید ببخشه، ولی هیچ وقت کسی رو دزد نکن. مالت رو محکم نگه دار، مردم رو دزد نکن. ساسان گفت: ببخشید. و زبانش رو گذاشت لای دندانهایش و فشار داد. رستم علی گفت: من شکارچی بودم. و خندید: حالا دیگه جلوی شکار رو میگیرم. و گفت: شکاربانم. و نفس تازه کرد و گفت: همه جای اینجا رو میگردم، از اینجا تا برزاد، تا بولا، تا اغوزچال، تا فکچال، تیلچال، خرمالوجینکا، خرسرا، سل، میونویشه، توسرا، همه جا رو من میگردم. ساسان گفت: چی شد که شدی شکاربان؟ آخه یه شکارچی شکاربان بشه خیلی عجیبه. یه جورایی خب واقعا عجیب غریبه، با هم نمیخونه، جور در نمیاد. رستم علی خندید و گفت: تو راست میگی، با هم جور در نمیاد. ساسان گفت: نمیخوای بگی قصه چی بوده؟ رستم علی آهی کشید و گفت: الان میرسیم دم زنون، یه دم میزنیم و نون آبی میخوریم، من قصهش رو میگم به تو. و رسیدند به سبززار کوچکی که گوشه ای راستش یک درخت از گیل بزرگی ایستاده بود. توکای پر زد از روی از گیل و شاخه نازکی هی تکان تکان خورد. رستم علی دو سه کاسه دست آب خورد و از توی توبرش نان پنجکش بیرون آورد و گرفت طرف ساسان و گفت: بسم الله. ساسان نان را گرفت و دو نیم کرد، نیمی را داد به رستم علی و نیم دیگرش را گذاشت روی کوله پشتی خودش. رستم علی کنار چشمه نشست و نان را زد توی آب چشمه و بعد برد به دهانش. گفت: نرم میشه. و سری تکان داد و گفت: خوشمزه است. ساسان لب پیچاند و گفت: آب و نون؟ رستم علی زد زیر خنده و گفت: آره بچه شهری جان، آب و نون. ساسان سرخ شد و چیزی نگفت، می ترسید ناراحتش کند و باز دست کرد توی کوله پشتیش و دستش کلت را لمس کرد و بعد خورد به قوطی کنسرو ماهی. را در آورد و گفت: ماهی مهمون من. رستم علی سل زد به قوطی کنسرو و گفت: ماهی؟ ساسان سری تکان داد و تو دماغی گفت: و خندید. رستم علی ابرو بالا داد و گفت: الله اکبر، ماهی رم کردن توی قوطی؟ ساسان چاقوی کار زنجان را از توی غلافش که به کمرش بسته بود در آورد و گفت: زمونه عوض شده امو. رستم علی گفت: راست میگی، خون آدمها رو که میکنن توی شیشه؟ استغفرالله. و تکنان دیگری گذاشت توی آب و بعد گاز زد به نان خیز. و رستم علی شروع کرد به تعریف کردن:
گوزن بزرگ باعث شد که من شکارچی بشم شکاربان. من ناچار شدم بشم شکارچی، اگه شکار نمی کردم از گرسنگی می مردم. جوون بودم و سال سال شاهمرگی بود. پدر رفته بود و پسر آمده بود جاش. هر کی به هر کی بود. روسام تا اینجا آمده بودن. مردا بچه رو به دوش می گرفتن و زنا هم دنبالشون. اونا که گم و گور شدن یاغیا افتادن به جون مردم. دولت هم خب کاری نمیتونست بکنه. شاه جوون بود و بی تجربه. میگن چشمش به دهن این و اونم بود. هرج و مرجی شده بود. بلبشویی بود به قول تهرانیا. هر کس زرنگ بود گلیم خودش رو از آب میکشید بیرون. به چاپ به چاپ بود. همین که کسی بتونه شکم خودش رو سیر کنه هنر کرده بود. همه گرسنه بودن. بعضی از زور گرسنگی زده بودن بیرون. گلگه بچه ها و نفرین زن ها. خب چه کار میتونست بکنه؟ هیچ. میشد یاغی. هر کی تیر در کردن بلد بود میشد یاغی. یه تفنگ میخواست و یه توبره. لوله تفنگ رو میگرفت روی سینه مردم و میگفت توبرش پر کنن. ساسان گفت تفنگ چی؟ رستم علی گفت سرپر. اون وقتا تفنگ همه سرپر بود. البته خاندارم بود که دست هر کسی نبود. یاغیا همه سرپر داشتن. اسب و تفنگ و تازیانه. می افتادن به جون مردم. مردم رو می زدن. تازیانه داشتن و می زدن. از اسب که پیاده نمی شدن. از روی همون اسب فرمون می دادن. برنج بده، نون بده، جو بده، نداری ارجن بده، آب بده، علف بده، فقط می گفتن بده. نداریم و ندارم هم سرشون نمی شد. ای بعضی ها بی ناموسی هم می کردن. فقط مشتی این وسط مرد بود. ناموس پرست بود. فقیر نواز. همه یاغی ها از او می ترسیدن. هر جا او بود اونجا نمی رفتن. اسم مشتی رو که می شنیدن در می رفتن. یه یاغی پروری بود هم محلی مشتی. اما جز گروهش نبود ها. جز یه گروه دیگه ای بود. آقا من از صحرا بر می گشتم و چند تا پایه گرفته بودم و رو دوشم بود. رسیدم خانه دیدم یه یاغی اسب سوار با تازیانه می زنه توی سر غلامدایی من. مجال نمی داد و غلامدایی زیر تازیانه فقط جیغ می کشید. مثل مادر جوون مرده. پایه ها رو انداختم پایین و بزرگترش برداشتم. گرهدارم بود. حواس اون یاغی به من نبود. رفیقش هم نگاهشون میکرد و قشقش میخندید. با پایه از پشت محکم کوبیدم به پس کلهش. با سر افتاد زمین. رفیقش میخواست من رو بزنه که چوب رو کوبیدم به پهلوش و در رفتم. پشت سرم رو هم نگاه نکردم. اگه من رو میگرفتن حتما میکشتن. خیلی بیرحم بودن. خدا و پیغمبر که سرشون نمیشد. همه شون افتادن دنبال من. همه جا رو گشتن. فکر میکردن که من توی ده قایم شدم. میگفتن که همه بامها رو گشتن. اونقدر به فکر پیدا کردن من بودن که از بامها چیزی بر نداشتن. خیلی براشون بد بود که از یه الف بچه کتک بخورن. یاغی کتک بخوره سابقه نداشت اصلا. حتی طویله و آغل رو هم گشتن. آقا من رفتم جنگل. از دور نگاه می کردم راه ره. هوا که تاریک شد زدم به جنگل. تا چند ماه کسی از من خبر نداشت. یه شب البته نصف شب بود رفتم ده و توی تاریکی رفتم بام خانه و تبر رو برداشتم و سه تا نون پنجه کش. مادرم فکر کرد که گربز هی می گفت پیشت پیشته 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 بی صاحب مونده. آشنایی ندادم و فرار کردم. نمیخواستم بنده خدا به درد سر بیفته. تا خود جنگل دویدم و هی به نون گاز زدم. وقتی رسیدم جنگل دو تا نون رو خورده بودم. سه روز بود که نون نخورده بودم. فقط آب خورده بودم و از گیل و ولیک. پاییز بود و این چیزا توی جنگل وفور نعمت بود. اما ما بچه آدم گندم خورده ایم دیگه. برای ما نون چیز دیگه است. هیچی جای اون رو نمیگیره. میگیره؟ نه که نمیگیره.
این را هم بگم که توی سفره ما همین سه تا نون سیاه بود. من اصلا حواسم به مادر و برادر و زن برادرم نبود. نمیدانستم که همین آرد سیاه را هم دارن که نون بپزن یا نه. البته یه نوع ارزن داشتن، کته درست میکردن و میخوردن. جوان بودم و عذاب، این چیزا حالیم نبود. خب هر کی جای من بود همین کار رو میکرد. البته شاید خیلی ها تازیانه میخوردن و بعد دست اون نامرد رو هم ماچ میکردن، که یعنی واقعا یعنی چی؟ مگه میشه دستی که تازیانه رو به سرت میکوبه ماچ کرد؟ اون دست رو باید برید از بیخ.
و صدایش را کلفت کرد و محکم گفت:
باید هم تازیانه رو برانداخت هم نسل تازیانه رو.
و گفت:
زکریا خیلی این حرف رو دوست داشت. میگفت باید اون رو با آبطلا نوشت گذاش روی تاقچه دل. آره، میگفت تاقچه دل.
و نفس عمیقی کشید و گفت:
سه ماه توی جنگل بودم، تک و تنها، بالای درخت می نشستم و تا خود صبح پلک نمی زدم. اون اولا روزا به محل نزدیکتر می شدم و زیر درختی جایی که کمتر به چشم بیاد چرتی می زدم. تبر برداشتم و بالای درخت یه کلبه کوچیکی هم ساختم، پایین همین خرس سرا. یه بار که رفتم تیلچال و کنار آب، یه شوکا دیدم. تا من ردید در رفت. آقا من رفتم دنبال این، اما مگه میشد بهش رسید؟ میگن که شوکا دونده خوبیه.
و گفت:
به منم میگن شوکا، به خاطر تند را رفتنم. یه ساعته میرم بالای گوگلی، مردم کم کم سه ساعت باید تو راه باشن.
و گفت:
به شوکا نرسیدم و در رفت. خب همین باعث شد که برم دنبال تفنگ. اما چی جوری؟ فکرشم خطرناک بود، ولی خب خدا جان روزی رسونه. از لای لم و الوار داشتم میرفتم که پام گیر کرد و افتادم. اول فکر کردم که ریشه‌ای یا شاخه‌ایه، اما خوب که نگاه کردم دیدم آقا یه تفنگه، لای یه پارچه سبز پیچیده بودنش. پام که بهش گیر کرد پارچه باز شد. دیگه حالیم نبود که مال مردمه و من نباید بردارم. البته از ترس دیگه این چیزا حالیم نمیشد. اون وقتا عقل منم درست حسابی کار نمیکرد. سر به هوا بودم من. بعدها پدر همین ظفر شکارچی گفت که تفنگ مال اونه و منم با 5 من برنج اون رو خریدم. بیچاره از ترس یاغیا قایمش کرده بود.
و گفت:
تفنگ که افتاد دستم، با چند تا گلوله که توی کیسه کوچیک چرمی بود و توی همون پارچه سبز، رفتم و شور نشستم.
ساسان گفت: شور نشستی؟ رستم علی گفت:
آره دیگه، رفتم جایی که میدونستم گوزنها و شوکاها میان برای آب خوردن. پیشتر جاپاشون رو دیده بودم.
ساسان گفت: سمجا. رستم علی گفت:
سمجا، به قول زکریا، چی جالب. آره، سمجاشون رو دیده بودم و میدونستم که پیداشون میشه. و شد. آقا یه شوکای نر بود و یه شوکای ماده و یه بچه. مانده بودم که کدامشان رو بزنم من. ولی خب گرسنگی که این چیزها سرش نمیشه. نر نشونه گرفتم من، نخورد و در رفت. دنبالشون دویدم ولی فایده ای نداشت. اون روز تفنگ به دست همه جنگل رو زیر پا گذاشتم من. خدا جان روزیم رو گذاشت توی دهنم. شاخ به شاخ شدم با یه 18 خال. دیگه مجال ندادم و زدم. زخمی شد و در رفت. رفتم دنبالش، رد خون رو گرفتم و رفتم. بی هوا که می رفت سرش گیر کرد میون یه 2 شاخه درختی و ماند. درخت بزرگ نبود، اما 18 خال دیگه جونی نداشت. از بس از تنش خون رفته بود بی حال شده بود. کوبیدم زمین و با تبر سرش رو بریدم. تبر تیز تیز بود. هر روز کنار رودخانه می نشستم و روی سنگ صافی اون رو تیز می کردم. از ترس می گفتم که تبر باید جوری تیز باشه که با یه ضربه سر یاغی رو بپرونه.
و گفت جیگر اژدهخوار همونجا کباب کردم و خوردم.
چی بود؟ تیکه تیکش کردم و گوشتش رو از استخون جدا کردم و ریختم توی توبره. خواستم بیارمش کلبه خودم. یادم اومد که اگه گوشت رو ببرم کلبه خودم جونورا را میافتن دنبالم. پلنگ، گرگ، کفتار، گربه وحشی.
این طرف ها گرگ زیاد داره.
شنیده بودم که پلنگ شکارش رو میبره و میذاره بالای درخت. آقا لاشه رو برداشتم و بردم جایی دورتر و بالای یه درخت توسکا. تنه صافی داشت و بالا رفتن از اون خیلی سخت بود. به هر جان کندنی که بود لاشه رو بردم بالای توسکا و توسکا رو نشون کردم.
ساسان گفت چجوری؟ رستم علی گفت
با تبر چند جایی تنش رو زخمی کردم، بعد با گل زخماش رو بستم. میخواستم به چشم نیاد. گفتم اگه پلنگی پیداش کرد خب خوش به حالش، ولی اگه پیداش نکرد حداقل دست گرگ ها نمیفته. فقط شاخاش رو برداشتم و با خودم آوردم. دوست داشتم بدمش به چلگیز. اگه میتونستم گوشت شکارم میبردم براش من. بی خودش که نه، به محمد پیشگو پدرش میدادم. میدونست که چلگیز رو دوست دارم. هم پیشگو بود هم میفهمید که من بی خودی هواشون رو ندارم. البته دلم برای خود محمد پیشگو میسوخت. هر دوتا چشمش کور بود. پسرشم جوون مرگ شده بود.
و گفت
داشتم میگفتم که شاه ها رو با خودم بردم، غافل از این که لباس و چرمم خونیه و بوی خون همه جا پیچیده. یادم رفته بود که لباس و چرمم رو بشورم.
ساسان گفت چرم؟ رستم علی خندید و گفت
اون وقتها کفش که نداشتیم ما، با چرم چیزی درست میکردن شبیه کفش، بهش میگفتیم چرم. کفش چرمی بود.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. من فریبا طاهری هستم، گوینده، هنرپیشه و دوبلور کوچیک شما. خیلی دوستتون دارم. ما به عشق شما در رادیو هستیم و در این شرایط سخت کرونایی کار میکنیم تا شما لحظاتتون رو به خوبی سفری بکنین، استفاده بکنین، لذت ببرین از نمایش های رادیویی. دعوت میکنم که نمایش های رادیویی رو گوش بدین. ما سالهای سال خدا رو شکر در امنیت و آرامش زندگی کردیم، یعنی کرونایی نبود که زندگی عادی ما رو تهدید بکنه، مجبور باشیم تو خونه بمونیم. حالا این شرایط برای هممون پیش اومده و من امیدوارم که این لحظات سخت رو شما عزیزان با ابتکاری که به خرج میدین سعی بکنین که این لحظات سخت رو به آسونی بگذرونیم. همدلی بیشتر بکنیم، با خانوادتون بیشتر با مهر و محبت و عشق برخورد بکنیم. تو به هر حال من که دلم روشنه، یعنی این زمان به زودی سپری میشه مثل برق و باد. یعنی آرزو میکنم که این زمان سخت مثل برق و باد بگذره و جزء خاطره بشه و این ویروس خطرناک از کل کره زمین دور بشه. ولی خیلی همون واقعا در شرایط سختی زندگی میکنیم از نظر اقتصادی و مالی. سعی بکنیم تا اونجا که میتونیم، تا اونجایی که در حد و اندازه وسعمون هست، به عزیزانمون، همسایه ها، دوستان، آشنایان کمک بکنیم و همدلی بکنیم. از شما عزیزان میخوام که من ایمان دارم که ایرانی ها این کرونا رو از بین میبرن و ما ناجی کرونا میشیم، ناجی شکست کرونا در جهان. و خدا رو شکر الان وضعیت ما، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، از خیلی از کشورها بهتره. من که تک تک کادر پزشکی رو دستشون رو میبوسم و ازشون سپاسگزارم و واقعا مدیونشون هستیم. از شما عزیزانم میخوام که ویدیوهایی رو